نشست دهم پنجشنبه 16 دی ماه 1400 آیات الاحکام 2. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در نشست قبل قرار شد که حالا به تعبیر ما راه‌های فرضی اختصاص رو بررسی کنیم. دو تا راه رو بدون اینکه جواب بدیم البته مطرح کردیم. یکی قاعده درع بود، تدرع الحدود به شبهات، که کسی بگه خب بزرگترین شبه همینه که واقعا عصر حضور اختصاص داشته باشه به اجرای حدود. دوم یک بحث فلسفه فقهیه. میخواد جنس این بحث رو بفهمید، یعنی تبارشناسی کنید، از جنس فلسفه فقهه. یه شبه هست که شریعت یه مجموعه است، یه پکیجه به قول معروف، اگه بناس اجرا بشه همش باید اجرا بشه. اگر بخشش اجرا نمیشه، اون بخشی که میخواد اجرا کنید خوب جواب نمیده. حرف منطقی هم مینماد، نمیخواد ناراحت بشیم، عصبانی بشیم، رگ گردنمون بزنه بیرون، خوب جواب داره، جواب بدید. سوم بحث نبود فقیه بود که اشاره کردم. بله. چهارمم عناوین ثانوی بود. یه کسی بگه اجرای حدود مخصوصا برخی از اشکالش، مثلا رجم یا قطع ید سارق، خب اینا مثلا خشنه، خشونت باعث مثلا فاصله گرفتن مردم از دین میشه، مخصوصا ابزار اجرا، اینم میتونید همون ادامه 4 حساب کنید، چیز 5 حساب کنید. مثلا ببینید شریعتی که رو اجرای حدود اصرار داره، اما اینم گفته ها که اثباتش یا به 4 بار اقرار باشه یا مثلا به اون شکل خاص 4 عادل ببینند. خب این حدایی که زدن برای مثلا ارتباط زن و مرد، چند تاش با اقرار بوده، چند تاش به شکل اینجور بوده که تو روایات هست، حالا اشاره نمی کنم، یا طرف گولهی زدن اقرار کرده یا کتک خورده اقرار کرده مثلا. یعنی اینم هست که شما یه چیزی میگید ولی بعد میخواد بده اینو دست یه جوانی بگید اجرا کن، مثل امر معروف نهی از منکره. واقعا من با راحت به شما بگم به بعضیا باید التماس کرد، پول داد، قسم داد که نهی از منکر نکنید. و این اخیراً هم بعضی از حوادث پیش اومده، خب میدونید اینا گاهی به خاطر همون بلد نبودن طرف هست، بعضی کلیپ ها گاهی میبینید طرف داره فحش میده. خب آقای معمم، آقای کلاهی بازاری مقدس، فحش که به تو حق اجازه نده مثلا فحش بده. الان یه حال اینا واقعش یه چیزاییست که نمیتونه من بگیم اینا قبضدگی انفعال. خب میگن اینا رو، اگر اینطور باشه پس فرمایش آقا امیرالمومنین چی میشه؟ نم فرصت کردید نکردید تو این یک ساعت فاصله که حضرت امیر در دو روایت میفرمایند حد رو در بلاد کفر جاری نکنید، در عرض عدو، در بلاد کفر. اگه مثلا یک کسی اونجا خلاف کرد شما میتونید حد رو اجرا کنید، مثلا دوستی در آلمان دارید خلاف کرد، و اگر اونجا بخواد حدش بزنید، امام میگن چه بسا اون حمیت و اون مثلا غیرت و ناراحتی ملحقش کنه به کفار. خب شما یه نفر از دست میدید، یه حد اجرا نشه بهتر از اینه که یه مسلمانی از دست داده بشه. منطق اینه ها. اینا که بعضا میگید، بعضیا میگن آقا این حرفا چیه؟ انفعال سکولاریسمه، این حرف حرف سکولاریستیه، ولی وادادگیه. البته تا حدی هم بعضی هم درست میگن، اون برم بعضی ها افراد میکنن اون بر، یعنی اون طرف. این همیشه این افراد و تفریط ها ما باید داشته باشیم. جالب هم اینه دوستان، این افراد و تفریط هایی که میشه اینا همیشه همدیگر رو نگه میدارن، یعنی وادادگی و انفعال و این که دنیا خوشش بیاد و نکنه دنیا به ما چی میگد و اینا، اون جریان افراط رو نگه میداره، مجوز میده به او. جریان افراط هم مجوز میده به وادادگی و اینها. همیشه تز و آنتیتز همدیگر رو نگه میدارن، اون وقت اون سنتزه که له میشه، اعتداله که له میشه. جریان فقه همینه. مثلا دیدید بعضیا همینطور ردیف میکنه یه مش حرف ژورنالیستی به اسم فقه. از اون طرف هم بعضیا مثل که میگه مگه اصلا وحی منزل، یعنی مثلا کلام شیخ انصاری از کلام امام صادق هم براش مقدس تره. حاضر نیست هیچی رو، ما درگیریم دیگه، خب منو میشناسید با اینا درگیر هستم تو بحثا، که خب بابا اونا اجتهاد کردن، حالا شما هم اجتهاد کن، اقتضاعات زمان رو ببین. میگه نه، اینا همیشه هم دیگر رو نگه میدارن. یعنی این مجوز میده افراط، مجوز میده به جریان تفرید، تفرید مجوز میده به جریان افراط. این وسط مثل دو تا چیز قیچی ها، این وسط قیچی میشه، اما این دوتا هم دیگر رو دارن. حالا این جریان هم همینطوره، یعنی وقت اینو که حالا میگیم حمله بر بعضی از بحثای تند و فلان نکن. ببینید خب اینا هست، چه کار کنیم؟ مطلبی دارید؟ روشن کنید برای ببست، چون این روشن که نکنید ضبط خوب میشه.
استاد به این راهای فردی یه موردی به ذهنم رسید که گفتم شاید این هم قابلیت تفسیر توجه این هست که در حدود اصل بر تخفیف هست، تخفیف دادن در حدود و سخت گرفتن. شاید بتوانیم بگیم در قصد غیبت هم این تخفیف ها رو در نظر بگیم.
تخفیف ببینید در حدود بنابر تخفیف ما نداریم. مثلا اصل تخفیف یا در او داریم، خب، یا مثلا به خاطر مصالحی توقف در حالا دادرسی یا توقف در اجرا. اگر فقه و مصلحت رو ببینید من اونجا دارم این بحث رو. مثلا بعضی وقتها منع تعقیب صادر میشه که اصلا اینو دنبال نکنید. خب یا تعقیب شده منع داوری، مثلا میگن داوری متوقف بشه، تشکیل جلسه نده، یا حتی جلسه هم تشکیل شده، دادگاه هم شده، منع اجرا، یعنی یا مثلا توقف در اجرا میدن، میگن حالا اجرا نشه، اصلا حالا در حدود نگیم، در قصاص مثلا نشه. خب اینو برمیگرده به همینایی که عرض کردیم، یعنی به خاطر عناوین ثانویه، یعنی یه مورد شما برمیگرده به همون مورد اول، یه موردم به چهارم، اما در این حال اشکال نداره، یعنی حالا کسی اینم اضافه کرد هیچ اشکال نداره، یعنی بخوام بگم تو همینا هست. خب از دوستان کسی؟ بسیار خوب. از آقایون و خانمهایی هم که آنلاین هستن من نوشته نمیبینم که چیزی نوشته باشن. دو تا شما دارید صفحه رو، مانیتور رو؟
نه چیزی ندارم.
من که نمیبینم دیگه. پشت هم اینجا
بنویسن دیگه.
نه نوشتن دیگه. بسیار.
در نقدش میتونیم بگیم در این چهار تا؟
بله بله.
استاد در بحث قاره
فقط مختصر دیگه خودتون میدونید
بله. در قاره در ظاهرا در بیشتر مواردی که در روایات قاره در مطرح شده ناظر به شبهات موضوعیه بوده. یعنی در جایی که شبهه برای خود فرد بوده نه در حکم بوده. اینجا ما شبهه رو در خود میخواییم جاری کنیم، ولی این توضیح در حدود شبهات ناظر به شبهه ایست که برای اون فرد اجرا میشه، یعنی بیشترش به نظرم در اینجا هست. بعد هم خدمت شما هم یه پیش بدم دوستای دیگه هم بکرده بودم گفتن شاید یکم فرد باشه در
نه خودتون رو سانسور نکنید. من بسیار خوب، هر جو صلاح میدونید. خب خیلی فنی، حالا ممکنه نادرست باشه ها، ولی فنیه. قاعده درء حدود به شبهات مال شبهات موضوعیه، یا دقیق ترش مصداقیه است، و ما بحثمون شبهه حکمی است. خب حالا ممکنه جواب داشته باشه. بفرمایید روشن کنید. بله.
از پاس فرمون این اطلاع در فرس دارن هر که قاعده در و بعضی ها مختص شبهات حکمیه میدونن، شبهات موضوعیه میدونن، بعضی ها اهم میدونن. فکر کنم این اطلاع در فقه ها وجود داره، واقعیت داره، درسته؟
بله، حالا عرض میکنم. بله، باز شما چی مشکل روشن کردن؟
مشکل هست
فقط پس بلندتر ضبط میشه.
ما کردیم استاد قاعده درکی گفتن این یک قاعده استیادی از هم روایات، نه اینکه انمان تنسیسی باشه. حالا اون مرسله شیخ صدو هم که تو منوای حضور هست گفتن چطورن توی تهذیب دیگه نداریم، لذا خود این نسل روایت نیست.
خب
ممکن از کلام محصول همچی برداشتشون کرده، لذا قدر متیقن داره این قاعده، و در مورد قدر متیقن میتونیم این قاعده رو جاری بکنیم، و این یک مشکل داره. لذا شما نمیتونیم در هر جایی اطلاق نداره، عمومیت نداره این قاعده که هر جا ما مشکل داشتیم که بهش اطلاق بکنیم. و ثانویاً این که ما اینجا ما در این که قطعا این شخص مصداقی از این مصداق سوم حد هست داریم، ما شبهه‌ای نداریم. به خاطر قاعدتاً ما کلا حد رو بذاریم کنار. اصلا اینجا شونسا اینو بست صغروی، اصلا اینجا آیا قاعده در شامل این مورد اصلا میشه یا خیر؟
خب میگه میشه. شما چه مشکلی؟
دیگه ما خواهم به خودم بیم خود قاعده رو بررسی کنم، صغروی هم و کبروی هم. اگر نتیجه برسیم اون چیزی که به دست داد این نیست که این مصداقی باشد برای قاعده در.
خب حالا من از شما شروع کنم جواب رو. ببینید هر جا شما قاعده در رو جاری کنید بالاخره حد اجرا نمیشه دیگه. ما حد رو نگذاشیم کنار، محدودش کردیم به زمان حضور. اگر میگفتید نه حضور نه غیبت، میگفتید حد رو گذاشتید کنار. اما در غیبت گذاشتیم کنار، محدودش کردیم. ادراء الحدود بهش تدراء الحدود هم اطلاق داره، و میدونی که اطلاق این مقدمه بر اطلاق دلیل عامه. همیشه اطلاق دلیل خاص مقدم میشه بر اطلاق دلیل عام. یعنی اول باید اینو درستش کنیم.
استاد اقتصاد فیس و قاعده درس و مثلا جایی مثلا میخواد حد ثروت میخواد جاری بشه.
بله.
حالا مثلا که در شرایط استفاده یک شرایط داره تا اون حد ثروت جاری بشه. خب اینجا ما در شرایط شک کردیم.
خب.
لذا میگیم پس اینجا شبهه وجود اومد پس قاعده در جاری میکنه.
بله ببینید یه دفعه
هست که قطعاً شرایط حاصل شده، همه شرایط محقق شده، قطعاً اینجا جایی هست که بخواد حد جاری.
خب این دیگه شبهه نداریم. ولی اگر مثلا واقعا
چون زمان غیبت هست، حتی اگر جایی حدی هم ثابت شد چون زمان غیبت هست ما داریم کنارش.
بله. نگید حدی ثابت شد، اگر اصل حضور بود ثابت شده بود، حالا نمیدونیم ثابت شده یا نه، اینجوری دیگه الان اگر اصل حضور بود ثابت شده بود، شما اول میاد یه نرخی رو طی میکنی، گفت وسط دعوا نرخ طی میکنی، میگید حد ثابت شده حتی در اصل غیبت. خب شده که دیگه ما بحث نداریم. حالا من عرض میکنم ببینید دوستان، شما هم دارید مثلا بفرمایید روشن کنید. شما
من میگم جرم محقق شده دیگه، اون خلاف محقق شده، برای چی میگیم نه تحقق پیدا کرده؟ ما میخوایم ببینیم اجرا بکنیم حد رو جاری بکنیم یا
نکنیم. ببینید جرم محقق شده پس حد باید اجرا شود، این درست نیست. جرم اگر طرف شراب بخوره جرم محقق بشه، ولی جاهل باشه حد بهش میزنید؟ سوال میکنم از شما.
چی؟ اونجا
عنوان جرم برداشت. نه چه عنوان جرم برداشت؟ میدونستم شراب خورد ولی نمیدونست که حد، نمیدونست که حرام شرعا.
جاهل مقصرم.
چی؟ جاهل مقصرم بود. بله.
شرایط حد وجود نمیاد استاد. جرم حالا اینکه به یک اتفاق افتاده اما شرایط حد محقق نشده.
آقا شرایط حد یکیشم از حضوره. اون که میگه اینه. حالا چون منم بذارید منم موافق خوبه در یه حدی من با شما صحبت میکنم، ولی دقت کنیم خودم عرض میکنم. اگه من مدافع بودم خب وای میسادم. ببینید این رو گاهی لای درس یه مطلبی مطرح میشه که اهمیتش از اصل درس اصل بس کمتر نیست بلکه گاهی بیشتره. ما به یه مناسبتی در بحث اجرای حدود در اصل غیبت یه رفعه قاعده در رو مطرح کردیم دیگه در نشست قبل، ولی خیلی این بحث مهمه. اگر کار بکنید مطالعه کنید، شما که رشتتون میخوره و حتی پایانامش کنید، مطابق بنویسید قاعده در دانشگاه فوری رد میکنه، میگه از بس مقاله پایانامه اومده دیگه معذرت میخوام تکراریه. اما مثلا از همین نگاه، همین نگاه امروز ما، قاعده در با توجه به اجرای حدود در اصل غیبت، این وقت میشه جدید. فکرم نمی کنم نه تو حوزش و نه تو دانشگاهش تا حالا همچون پایان‌نامه‌ای با این عنوان بوده. قبلش هم یه مقاله چاق و چله خوبی میتونید ازش در بیارید.
آقای صانعی رو آقای صانعی هم گفتم.
کی؟
آقای صانعی تو اقتصادش رو هم
سرچ کردم. چی؟ اصل
من در حدود رو گفتم برای اقتصاد، یعنی یک از عدلش اونه که
برای چی؟
برای این که اختصاص به زمان حضور داره قاعده
در مطرح کردن. بله این خب مطرح کردن، ولی با توجه به اجرای حدود وقت یه بحث علمی بشه، توجه میکنه یه بحث علمی بشه، استدلال ادله. به عبارت دیگه الان نگاه کنید ما توی موازنه هستیم، از جهتی ادله اجرای حدود، بله، از جهتی قاعده در. این مناسباتش چیه؟ خب یه جواب دوستم بود که مال شبهات موضوعی هست از قاعده. خب یه جواب، حالا درست یا غلط، درست یا غلط، یا جواب دیگه اینه که خب شرایط جمع قاعده در مال اینجا نیست. حالا اجازه بدید من ورود بکنم، میدونید چقدر بحث مهمیه. ببینید قاعده در اصلش خیلی مشهوره. اینم که بعضی از دوستان اشاره کردن که سندی نداره، فقط تو کتاب من لا یحضر اومده مرحوم صدوق. ضمناً این اسم کتاب من لا یحضر نیست، میدونید که کتاب و من لا یحضر، یعنی خود کلمه کتاب آقایون گاهی وقتا بخشی از اسمه. آیه مثل من لا یحضر، من لا یحضر که کتاب نیست، که کتاب و من لا یحضر، خود کلمه کتاب جزء اسم کتابه. یا کتاب و سرائر، ابن ادریس کتابش سرائر نیست، کتاب و سرائره. بله بعضی از کتابا نه، کلمه کتاب جزءش نیست، مثل جواهر الکلام. اینو داشته باشید، دقت خوبه، قشنگ آدم لذت میبره. ببینید اولا راجع به این مرسله، به خاطر آغوشی که علما بروش باز کردند، گفتن جبران ضعف سند میشه. خود ما مبنامون اتفاقا همینه، یعنی مبنایی که اگر یه روایتی مورد اقبال فقها قرار گرفت و شهرت افتاد پشت سرش، این نمیشه راحت کنار گذاشت که بعد بگیم استیادیه که تعبیر کردید و قدر متیقن میگیریم. نه، بعضی وقتا حتی استیادی هم باشه قدر متیقن نمیگیرن، همون مستا اطلاق مستادو میگیرن، مثل قاعده اطلاف من اطلاف مال الغیب که قاعده نیست که، مستاده، ولی میگیرن اطلاق گیری میکنن. حالا اون بماند، در این حال حرف قشنگی، یعنی حرفی که میشه همینو با اینکه میگم یه پایان نامه، به خاطر همینه که این مستاده غیر مستاده. بعد مطرح میشه که روایت مرسله است، عمل مشهور جبرانش میکنه، اینا خوب باید صاف کنید. قاعده در، ما شکی نداریم در حضورش در فقه، یه وقت انکار نکنید، ولی به شما بگم سر تا پاش ابهامه. مثلا تدرع الحدود به شبهات، خب اگر ما اطلاق عمومی داریم ولو شبه هم داریم، اونجا جای اطلاق عمومه یا شبه هست، جایی که مثلا دلیل داریم، حالا چه اماره چه اصل عملی. من یه بحثی داشتم تو خارج اصول چند سال قبل، مناسبات استصحاب با قاعده در. مثلا یک کسی فرض کنید یه شیشه شراب بود، زمان برش گذشته بود، خب شراب زمان بگذره شک کنیم از شراب بودن خارج شده یا نه، چه اصلی داریم؟ استصحاب دیگه. ولذا اگر مثلا رو دستمون بریزه میگن برو دست آب بکش، میگه آقا من نمیدونم شاید هم سرکه شده، میگیم شک داره یا نه، میگه آره، میگیم خب باید استصحاب کنیم. حالا اگر کسی اومده این زهر ما رو خورد، اتفاقا شراب هم در اومد، از این بدمستی و عربده کشیش معلوم شد که شراب هنوز شراب بوده، استصحاب، آیا اینجا جاری میشه یا نه؟ این هم که گفتید شبهه موضوعی اختصاص داره، نه الان اینجا شبهه ما حکمی است به این معنا که نمیدونیم این آدمو باید بزنیم یا نه، آیا جای قاعده هر که شراب بخوره 80 ضربه شلاق بهش میزننه، یا جای تدرع الحدود به شبهاته. من به شما عرض بکنم بنده که اینجا نشستم و مفصلم این قاعده رو بحث کردم، خواستید یه وقت نگاه کنید، ما معتقدیم چیزی به نام قاعده درع مستقلا نداریم. تمام. البته تو سنی ها همون احمد ابن حزم ظاهری نظرش اینه، تو شیعه هم آقای خویی. حالا اینو گفتم که فردا یه وقتی کسی شنید چیز نثار ما نکنه، بزرگانی هم هستن که آسینشون از ما نوتره گفتن. حالا ما داریم شوخی میکنیم، ما نمیترسیم، عبا نداریم. خب ببینید، یه چیزی نمیتونیم انکار کنیم و اون اینه که در اسلام اثبات حدود سخت‌تر از چیزای دیگه است. اینو مثلا داریم، چهار شاهد عادل، اونم نسبت به عملی که سر مناره که انجام نمیدن، میرن مخفیانه انجام میدن. آقا قتل رو شاهد میگه دو نفر، ولی عمل منافعت رو میگه چهار نفر. چهار بار اقرار کنه، بنده اگر یه بار اقرار کنم که 100 میلیارد بدهکار شما هستم، حکومت یقمو میگیره. یه بار اقرار کنم، حتی بعضی میگن که شرطش هم نیست که قاضی، نه که بعضی بگن، همه میگن اینش که همه میگن، میگن اصلا لازم هم نیست که قاضی اطمینان داشته باشه به صحتش. چرا؟ بعضی گفتن اگر یقین داره قاضی که این آقا بی خود داره اقرار میکنه، هیچ. آقا اینجوریه، من یک کلمه اقرار کنم ولی در مثلا عمل کذا باید چهار بار اقرار کنم، چهار مجلس کذا و کذا. آقا تدع الحدود حدش همینه، سختگیری در اثبات. مثلا شک کنیم که عالم بوده یا نه، خودش هم میگه والا من خبر نداشتم. شک کنیم که میدونسته شرابه یا نه، میگه والا نمیدونسته. ایناست. اما جایی که عمومی داریم، اطلاقی داریم، ببینید دوستان، از رو حس دارم براتون میگم و نه رو حدس، به قدر اینجاها شلوغه، همین رابطه قاعده در با استثها، یکی میگه استثها مقدمه، یکی میگه در مقدمه، یکی یه جا گفته استثها، یه جا گفته فلان و ها کذا. قاعده در به عنوان یک قاعده ما نداریم، ولی حالا شما میگید پس این عبارت غلطه، این عبارت تو شریعت نیست. میگم ابدا، من نمیگم غلطه، عبارت هست، منتها درست معنا کنید. مثلا ببینید، سعی اشاره بر اغمازه در حدود، اصلا بدش میاد که کسی دنبال کنه. یه پرونده بود چند وقت پیش، همین مشهد شما، که طرف مثلا سه بار شرب خم کرده بود، مثلا حدم خورده بود، ولی نمیتونست این زهر ما رو ترکش کنه. دفعه چهارم مثلا، حالا من دقیق تو جریان نیستم، یه وقت موردی قضاوت نکنه، قاضی محترم رفته بود دنبال کرده بود که مثلا نه، این دفعه چهارم بوده و قبلی هم زنده شده بود، و یه حکم اعدام، مثلا اعدام حدی، نه اعدام قصاص، کسی رو نکشته بود. خب این خیلی اشتباه است. من نمیخوام رو اون مورد کیس خاص قضاوت کنم، ببینید قضاوت آگاهی کامل میخواد. اصلا بعضی از قضات ما فکر میکنن حالا اگر دو تا حد بیشتر اجرا کردن، دو تا فتح خیبر کردن. اصلا وقتی که افراد می اومدن پیش پیغمبر، مثلا مثلا معاذ ابن مالک چی میکردن؟ اقرار میکردن. ائمه ناراحت میشدن، پیغمبر میگفتن برید بین خودتون. گاهی مردم هم سوال میکنن که آقا اگر مثلا یک کسی خلافی کرده با دیگه برو بین خودت و خدای خودت توبه کن. اینا هست. اما چیزی به نام قاعده در که بخواد مقابل اطلاقات، مقابل عمومات باشه، و من به شما بگم تا این حرف ما رو نزنید نمیتونید جمع کنید فقه رو، راحت بگم تو این قسمت نمیتونید جمع کنید. و اما دومی، و ما ادراک ما دومی، چی بگم به شما؟ بگیم این احکام مثلا یک پازله، یک پکیجه، یک بسته است. تو محیطی که مثلا همه چیزش وله، رهاس، انولال، همه جا حکومت میکنه، ول بودن. خب حالا مثلا حد زنا جاری بشه، حد شرب خمر جاری بشه. ببینید به عنوان حالا یک کسی که میشناسیدش، نه خیلی حاضر بسته فکر کنه، نه حاضر مثلا اون طرف یله و رها، ما نمیتونیم 100% ملتزم به این بشیم. یعنی مثلا بگیم تا ازدواج ما ازدواج طبق مذاق اسلام نیست، تا اقتصاد ما مثلا فشله، تا مثلا چی تا چی حدم اجرا نشه. اوائل انقلاب بعضی از معممین حتی بکنم فوت کردن، حالا رحمت الله علی، حتی از معممین فاضل حوزوی، اینا حرفشون همین بود که شما حق ندارید اجرای حدود بکنید. ولی ببینید نه این جریان در دنیا عرفه، نه مثلا در اسلام میتونیم ملتزم بشیم. مثلا فرض کنید اگر نسبت به یک کاری در جاهایی که حکومت سکولار هست، قوانین هم قوانین موضوعی بشریه، آیا قوانین رو به هم ربط میدن؟ من دوست دارم دوستان اینجا یک کار میدانی هم بکنید، اگر کردید مثلا منم در جریان بذارید خوبه، چون هیچ وقت به ذهنم نیومد اینو از دوستان تقاضا کنم، حالا به ذهنم رسید. واقعا مثلا در فرض کنید فرانسه که مهد حقوق موضوع است، مثلا اگر یه چیز جرم انگاری میکنن میگن که مثلا اینم باید در کنار سایر شرایط باشه، یا هر کدوم لاین خودشو داره. مثلا سرقت فرض کنید، یا نمیدونم ایجاد بی‌نظمی، یه کسی یا مزاحم دیگران بشه مثلا. بله، یه دفعه میان چه کار میکنن؟ میان براش پرونده شخصیت درست میکنن. شنیدید این کلمه رو، پرونده شخصیت؟ تو قانونمونه. و مثلا رو پرونده شخصیت حساب میکنن. ما تو قانون داریم، اگرم میخواد من تو فقه هم آوردم، همین نمیدونم امسال بود پارسال بود، پرونده فکر کنم پارسال بود، تو بحث هیئت منصفه، چون من بحث کردم هیئت منصفه رو، جایگاه هیئت منصفه در قضا رو سایت هست، کانال هست. بعد از هیئت منصفه رفتم پرونده شخصیت، حتی من جلوتر از دنیا، اونا پرونده ببخشید هیئت منصفه رو میبرن تو جرمای امنیتی سیاسی، ما گفتیم نه، حتی میتونه تو همه جرمها هیئت منصفه باشه. از فقها هم آوردیم بعضی مطالب رو اجمالا. ببینید حالا پرونده شخصیت مثلا درست بشه، فرض کنید ثابت بشه که جاهل بوده. من یه حدیث قشنگی هست بخونم براتون، یه کمی هم کلاممون اطراگین بشه به حدیث. ببینید از امام صادق روایت هم صحیح هست، صحیح حلبی. امام میفهمن لو ان رجلن دخل فی الاسلام، اگر مردی مسلمان بشه، انسانی مسلمان بشه، و اقر به ثم ناقلا ثم شرب الخمر و زنا و اکل الربا و هر چه خوبان دارن تو تنها داری، حتی لازم نیست همه کارا رو بکنه. امام از باب مثال میگن شراب بخوره یا زنا بکنه یا اکل ربا بکنه، اما ولم یتبین له شیء من الحلال و الحرام، براش بیان نشده حلال و حرام، تازه از قبل اومده مثلا یا اومده تو سلسله مسلمان ها، لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا، حد برش جاری نمی کنم اگه جاهل باشه. حالا قشنگیش ادامه شه، خب حالا اصل رو بر جهل قرار میدید یا بر علم؟ بر جهل. جالب اینه الا ان تقوم علیه البینه، مگر بینه بیاد بگه که اگر من اون بینه رو ببینم میگم خاک بر سرتون چرا اومدید گفتید، ولی خب مگر بینه بیاد بگه که قرأ السورة التي قرأ السورة التي یا قرأ خودش فیها الزنا والخم و اکل الربا و اکل الربا، البته بستگی داره که اگه قرائه بخونیم اینا میشن مفعول، اگه قرائه بخونیم اینا میشن نائب فاعل. ظاهرا اگه قرائه بخونیم خیلی جالبه، بیانه بیاد بگه که ما دیدیم ایشون دیشب تو مسجد داشت سوره ای میخون که شراب حرام بود، سوره ای میخون که زنا برش حرام شد، سوره ای میخون که اکل ربا بود. باید هم قرعه بخونیم ببینید چرا، چون بعدش علیه نداره، اگر قرعه بود که دیگران خونده باشن میباید علیه داشته باشه. پس یه بار دیگه میخونم حدیثو، الا ان تقوم علیه، اینا ریزکاری های حدیث ها دوستان، حدیثو لطیف میکنه، الا ان تقوم علیه البینه که انهو قرعه، بیانه بگم ما با گوش خودمون شنیدیم که ایشون داشت سوره ای را میخواند که درش آیه زنا بود، سوره ای که درش آیه خم بود، حتما آیهش هم بخونه دیگه، ولی حالا سوره بقره خود سوره درشتی حالا آخراش میخونده نه دیگه. و اذا جهل ذلک، بعد امام فهمودن اگر نمیدونه که بنا شد اصلا بر چی باشه؟ جهل انگاری، اعلمته و اخبرته، من با خبرش میکنم اعلانش میکنم، فان رکبه بعد از ذلك جلدته، جلدته یعنی چه؟ یعنی اقمت علیه الحد، حد برش میزنم. ببینید اینا رو داریم، اما اون حرفایی که بعضی از معممین، بعضی از دانشگاهیان، بعضی از آقایون، حالا الزاماً نمی‌کنم بگیم غرض دارن، غرض دارن، نه، حرفشونه، عقیدشونه دیگه، که آقا این یه پکیج جامعه باید ازدواجش درست بشه. اصلا کی میشه؟ بالاخره جامعه همیشه نواز حقش این نبود، ولی همیشه مشکلاتی داره. اینا نباید بسته بندی کنن. حالا دوستان چیزی که من از شما میخوام، یه کار قشنگی بکنید، شما جوان ها وقت بیشتر از ما دارید، ببینید اصلا در دنیا مثلا همین واسه کنید در فرانسه یه نفر دزدی میکنه، حالا اون حدی که دزدی داره، میگم پرونده شخصیت تشکیل میدن براشا و حتی ممکنه تخفیفاتی هم بدن که ما تو تعذیرات میتونیم تخفیف بدیم، اما این که بگن خب حال ایشون گرسنه بوده، فقیر بوده، مثلا چرا خود اسلام هم بعضی از تخفیفات، مثلا دزدی در سال قحطی قطعیت نداره دیگه، دزدی در سال قحطی. بله
گرسنگی
خود فردم دارن، اونو نمیتونم حالا گرسنگی بگید که اضطرار داشته. بله اضطرار که بله، یعنی اضطرار داشته که مثلا اون اصلا کار اصلا حرامی رو مرتکب نشده. بله. حالا مثلا فرض کنید بهشم نمیدادن یا وقت نبود، بالاخره حالا بخواد اجازه بگیره بهش نمیدن، تلف میشه. بله اینا تخفیفات دیگه. اما مثلا بگیم آقا تا اقتصاد درست نشده نباید حد سرقت، مگر مثلا بله رو بعضی از حدود مثلا بگیم که امروزه باید انتقال به درجات خفیفتری بشه، مثل مثلا سنگسار، مثل همین قطع ید، اون ها یه حرف دیگه است. خب دیگه بقیهش ببینید، این که گفته بود که اگر فقیه نیست دیگران حق اجرا ندارن، این نه من میخوام جواب بدیم، واقعا قابل التزامه، توجه میکنید این قابل التزامه که اگر فقیه حضور نداره، نمیخوام بگم مثلا سلاطین یا صاحبان قدرت وظیفه ندارن، اما کسی بگه در جایی که فقیهی در رأس هرم نیست عهده‌دار نشه، اینو ممکنه کسی بگه. مخصوصا میدونید کیا این حرف رو میتونن بزنن؟ اونایی که اجرای حد رو از شؤون ولی فقیه میدونن. یعنی این میخوام بگم چیزی نیست که کسی بخواد رد کنه، ولی خب خود ما معتقد نیستیم، یعنی معتقدیم اگر کسی عهده‌دار کار شد باید اجرای حدود بکنه، متا نباید خلاف بکنه، اون یه حرف دیگه است. عناوین ثانوی خب بله، متا به شرطها و شروطها. دیدید بعضی این عزاداری‌ها رو که مثلا مطرح میکنن، میگن خوب ما عزاداری بکنیم مثلا دنیا مثلا چی میگه، خب ما نمازم بخونیم دنیا میگه اینا دارن چیکار میکنن، خم میشن، راست میشن، خب اینا نباید اینجور وادادگیه. اما از اون طرف هم بله الان واقعا مثلا بعضی از حداقل بعضی از اشکال حدود رو میشه ملتزم شد، ما معتقدیم نمیشه، یا باید رفت در درجات تخفیف و تعذیر. لذا من الان علل حساب تفصیل میدم، منتها این بحث اجراست، توجه میکنید. من یه مقاله ای دارم راجب رج، نمیدونم دیدید ندیدید، از رو سایت جامعه مدرسین میتونید بردارید. خب یکی از آقایون قم مطرح کرد که اصلا رجم تراث یهوده، یهودی انگاری حدود، این خودش یه جریانی هست، جریان هستید یا نه، یهودی انگاری حدود. ایشون مطرح کرد که اولا رجم دلیل نداره، هیچ، دو تا روایت داریم ضعیف السنده، از اهل سنت هم ابو هریره داریم و این تراث یهوده. در اون مقاله، البته مقاله هم نیست، یاد داشته که خبرگزاری ها منتشر کردن، کاملش رو میدونم سایت جامع مدرسین داره، رج بزنید، رج و علی دوست جامع مدرسین شاید بیان. من اونجا گفتم که بزرگوار ایشون مثلا عنوان آیت الله العظما و به هر حال حالا شخص فاضلی است و قابل احترام هم هست، خیلی تعجبه شما میگی دو تا روایت سندش فلان، ما چیزی نزدیک به 100 تا روایت داریم، البته نه مستقیم راجع به مثلا رج چجوریه، کسی که رج میکنه دیگه قوس نداره، کسی که رج میکنید نمیدونم چجوری دفنش کنید. خب اینا دلیل دیگه. گفتم شما گفتی گز نکرده پاره کردید، منتها من اونجا گفتم من دارم دفاع از اصل و حکم الهی میکنم که این تراث یهود نیست که از طریق خلیفه دوم اومده تو دین ما. اما به من بگه الان اجرا باید بشه، من نظر نمیدم. پس اینو دوستان توجه داشته باشید. و خب این یه مقداری تا حدودی ما میشیم صلح کل، یعنی جمع میشه بین قضیه. اگر هم بگید استدلال چیه، میگم همون حدیث امیرالمومنین. جلسه قبل گفتم اون مقاله رو، عنوانش از امام علی و فقه، عنوان مقاله. نه من تو فضای مجازی هست یا نه، نه افزارا آوردن یا نه آوردن، دانشنامه امام علی چاپ کرده. اونجا دو تا روایت هست که حضرت امین میگن اجرا نکنید. بعضی فقها ها فتوا به حرمت دادن، بعضی از فقها ها فتوا به کراهت. ما اونجا گفتیم چرا کراهت؟ دلیلی دارید؟ وقتی نهی شده نهی، چرا حمله بر کراهت میکنید؟ خب حمله بر حرمت کنید، اصل اولیه. لذا خود بنده معتقدم دلیل بر حرمته. خب وقتی حضرت میگن، یعنی حضرت فقط میخواستن عرض بلاد کفر، اونم خود شخص. حالا اگر حد رو جاری کنیم، اتفاقا خود شخص بعدش هم نمیاد چون فکر میکنه طاهر شده، اما میلیون ها انسان از دین فاصله میگیرن. حالا شما بگو جهندم، به قول قومی ها میگن جهندم بگیرن، نه این جهندم نشد، جهنم نشد، فاصله. ما نباید کاری بکنیم که طالبانیز رفتار کنیم، بگیم هر کی میخواد خوشش میاد بیاد، هر کی نمیاد نمیاد، ما باید کار خودمون رو بکنیم. اینجور نیست. ما مسئول بازتاب طبیعی کارهای خودمون هستیم. بنده یه حرفی بزنم اگر یه بازتاب طبیعی داره مسئولم. لا تقولوا راعنا ولكن قولوا، چیه آیه؟ انظرنا. زیل اون آیه ببینید، میگه اگر شما یه حرفی بزنید که اونا بهانه میکنن، یه جمله دیگه بگید، نگید راعنا، مسخره میکنن، بگید انظرنا. اینو مخصوصا گفتم دوستان، چون بعضی ها مخصوصا بعضی از این منبری ها وقتی بهشون میگی خب آقا هر چی رو نریز رو کل منبر بگید، شما رو به پیر به پیغمبر هر چیزی امروزه گفتنی نداره، بعضا مقدمات میخواد. گوش میکنید؟ الان من تو جمع شما خیلی سیدار میتونم بگم، ولی برم تو مسجد گوهرشاد همجور که با شما راحت صحبت میکنم اونجا میتونم، یا باید ملاحظاتی داشته باشم. چند شب پیش من حرم مطهر حضرت معصومه بودم سلام الله علیها، دیدی که بین نماز مسئله میگن، مشهر نمیدونم میگن یا بین دو نماز مغرب عشا تو صحن حضرت معصومه، اونجا حضرت معصومه مشهر نیست که جماعتاش کوچیک باشه، جماعتش بزرگ داره دیگه، داشت مسئله میگفت این آخوند بین دو نماز روحانی، داشت میگفت که چند جا دروغ استثناء شده، از جمله دروغ شوهر با همسرش. خب مرد مؤمن، مرد حسابی، اینجا چهار تا زن اومدن، مرد اومدن، زائرن، اینا میرن، اینجا که مکاسب نیست. خب بندم بحث کردم تو مکاسب، آدی این مسئله پیدا نکردی که میدونی چی میشه اون وقت؟ این ما این مسئول نیستیم با بگه نه من دارم فقه میگم. اولا که فقه نیست، برو درس ما رو ببین این درسته یا غلطه، این اولا. ثانیا حالا صابه درست میخوام اینجور بگم به تو، ما یه گرفتار اینجوری هم هست، بگذرم دیگه، حالا هی حرف شد عناوین ثانوی واقعا ما نمیتونیم نادیده بیره. و میدونید من گاهی تو صحبتام گفتم مدیریت متضاد نماها، آدم بخواد مدیریت بکنه تو غیر متضاد آسونه، تو متضاد نماها سخته. یعنی هم این حرفو بزنی عناوین ثانوی، هم وادادگی و انفعال، نباشه. هم فتوایی بیدی که لا یخرج الناس من دین الله افواجا، همم بالاخره سوبسید از خودت ندی، هم انضباط فقهی هم پویایی فقه، اینا مدیریت متضاد. من هم نمیگم واقعا متضاد، نمیگم متضاد نماز. و میدونید برای شما چقدر این مهمه، شما که امید هستید، امید مایید، امید اسلامید، برای آینده انشاءالله باید کار بکنید. این مدیریت ها مهمه تو بحثای علمی، همطور که تو بحثای اجرایی سیاسی. از من سوال کنید که از مشکلات کشور گاهی میگم نمیتونن متضاد نماها رو مدیریت کنن. گاهی مثلا به نام استقلال و به نام مقاومت و به نام چی یه سری مساله از بین میره، گاهی از اون طرف به نام فلان مصلحت و فلان مصلحت خیلی از آرمان‌ها ضعف میشه. خب هنر حاکمیت اینه که بتونه اینا رو مدیریت کنه. در هر صورت ما عملا نپذیرفتیم دیگه راه‌های اختصاصی رو، اما یه انعطاف‌هایی هم داشتیم، درسته؟ یعنی من میتونم بگم نه این راه‌ها رو قبول کردیم در بس، نه بستیمش در بس. آقا شما چیزی داشتید؟ خب روشن.
ببخشید دوستان، طبق مطالبی که عرض کردید ظاهراً بحث پیامد فتوا و فتوای معیار و فتوای کارآمد طبق مبنای شما دیگه باید مد نظر قرار داده بشه.
همینطوره. ما اکلن الخربوزه و پای لرزش هم بایستادیم دیگه. تو اینا میدونی که اینا همه جای مختلف من گفتم این تعابیر، اگر توارد خاطر اینم بوده همین تعابیر من به کار بردم. ما گاهی وقتا باید بازتاب فتوا رو بیاریم تو فرایند افتا، تعبیر اینه. منتها اینم میدونید که شعار خطرناک، یعنی از اون طرف مثلا بگیم خوش آمد دیگران این فتوا رو بدیم، مثلا دنیا خوشش نمیاد یا مثلا فلان جریان خوشش نمیاد، بیاریم تو فرایند فتوا، این خوب نمیشه آورد. اما از اون طرف چشم هم بذاریم قیزم بکنیم بگیم دنگ و هم نر بادا ما، ما فتوامونو میدیم، اینم درست نیست. حالا این همون مدیریت متضاد نما هاست. انشاءالله اگر این کتاب روششناسی اجتهاد، البته کتاب دومش، من دو تا کتاب دارم روششناسی، یکیش تموم شده، حالا احتمالا تا یکی دو ماه چاپ بشه بیاد تو بازار، رصد و مقارنه روش های اجتهادی معاصر، یکیش اون بحث نظریه اطمینانه که هنوز ننوشتم. اونجا ما خواهیم گفت که کجا این فرایند میاد جزء فرایند قرار میگیره، کجا نمیاد. اگر هم بحث منو دنبال میکنید، همین چند وقت پیش داشتم، من رو یادم نرفته این بحث کارآمدی فرایند میگم خیلی حساس اینا. میدونید چه جوریه دوستان؟ اینا ضرورت خطرناک. من تازه که فقه و مصلحت رو نوشته بودم، یک کسی گفت که این مصلحت در استنباط چجوریه؟ گفتم ضرورت خطرناک. ضرورت برای اینکه ما نمیتونیم نادیده بگیریم، حال جای خودش دیگه. خطرناکه اگه مهار نشه. حالا این بحثم همینطور. خب رچیم دیگه. آقا یه چند دقیقه وقت داریم، یه بحث دیگه مونده. من نظرم اینه که اجازه بدید ما این رو بگیم و انشاءالله من دو جلسه دیگه قرار دارم با شما که برم قم و انشاءالله همین هفته آینده که میاد، امون چند شنبه است؟ پنج شنبه است. یه همچون روزی حالا ظهرش، شبش، صبحش ضبط میکنم و شما گوش میکنید که این 12 جلسه که دیگه کفه درست بشه. گرچه با شما بودن و صحبت کردن و منظر شما شیرینه، ولی خب ما هم گرفتار کاریم. بعد دیگه حالا اون بحثی که اول شد راجع به تحقیق و اینا، من ببینم چیکار میکنیم اگه بناس تحقیق بدیم، تحقیق بدیم بنام نشدم که حالا دیگه این با اونا. اما دوست دارم دیگه این بحث تمام بشه، پروندهش بسته بشه، اجرای حدود انشاءالله دو جلسه آینده رو به چند تا آیه دیگه اختصاص بدیم. اینم بگم وارد بشم. ببینید ما تو بحثا برامون روش ها رو یاد دادن مهمه، درس خارج ها درس یاد دادن روش هاست. بله میگم من و شما حالی که دو واحد بوده، 60 واحد هم من با شما داشته باشم بازم از آیات میمونه. خب چند تا نکته. یک، اینا دیگه اکتفا میکنم به عناوینش. این بحث چند روز ما اختصاص داشت به حدود، نه به قصاص و نه به تعزیرات. میدونید ما حدود داریم، قصاص داریم، تعزیرات داریم. من هر چه گفتم راجع به حدود بود، نمیگم راجع به قصاص مخالف نداریم. میدونید که بعضی ها میگن قصاص الان نباید جاری بشه، حتی اونا کار به اصل حضور و غیبت ندارن. حتی برخی از آقایون حوزه که حتی الان دیگه معمم نیستن و لباس رو در آوردن، تو نوشته هاشون دارن که قصاص مال همون موقع بوده، آیات و تختبند زمان و مکان کردن. و لکن فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، میگه این مال اون موقع است، مال مثلا 300 سال پیشه، 400 سال پیشه. این من میگم اما الان دیگه بشر نمیپذیره. گاهی نوشته های بعضی ها رو ببینید تو فقه و مصلحت هست، دیگر من بذارید عبور کنم. من نمیخوام بگم اختلاف نیست، ولی این بحث اصل غیبت و حضور مال حدوده یا تعزیرات. اتفاقا بعضی ها که مخالفن حدود اصل غیبت اجرا بشه، وقتی بهشون سوال میکنی که پس دزد و نمیدونم خلافکار رو بذاریم در امان خدا، میگه ابدا، این انگشتش هم دندون گاز میگیره، میگه من کی گفتم تعزیر کنی. وقت میده تعزیر چیز میشه دیگه، کاملا منعطفه، مخصوصا اگر بگیم تعزیر به ید قاضیه که ما مخالف نیستیم، با توجه به پرونده شخصیت که اینا ما قبول داریم. مثلا طرف بال کدوم خانواده هست، تو چه محیطی بزرگ شده، همه اینا دخالت داشته باشه تعزیر. حتی بعضی هم ممکنه زیربار نرن، حالا اونو که من مسئول نیستم. نکته دوم که به ضرورت من بالا گفتم، نوشتم نگاه مصلحانه، یعنی حالا مصلحانه و عف انگارانه، میدونید چشما را هم بذار رد بشو. یعنی اگرم میگیم در اصل غیبت حد اجرا بشه، اما نه که چراغ قوه بیاندازیم دنبال کنیم. لحظ کردم طرف فکر میکنه اگر بیشتر حد بزنه مسلمون تره. نه، واقعا در موارد اسلام رد شو برو دیگه، بلدید دیگه چی میخوام بگم. یه بحث جالبی نوشتم تطهیر پنداری اجرای حدود. حتی اینا دیگه حال بحث فقهی دیگه نیست، یعنی بگیم حدود اجرای حدود تطهیره. اگه اینو بگیم همون چیزی که اشکال میگیره نگاهش به اجرای حدود چی میشه؟ عوض میشه. آدم بدون این چه کار میکنه با طرف، طرفو دیگه تطهیر میکنه. حتی امام میفهمان کسی که حد میخوره دیگه عذاب نمیشه. طرف سوال میکنه محدود حد خورده، فرمود نه، خداوند اعز و عجل از این که دو بار کسی رو عذاب کنه، یه بار در دنیا یه بار در آخره. حتی مثل رجم و اینا که میدونید با همون لباس دفن میشه، حالت شهید داره، حالت شهید داره. اون ماعز ابن مالک وقتی که حد خورد، بعد بغل دستی به بغل دستی گفت که دیدی چی تو مثل سگ به خودش میپیچید. پیامبر گفتن چرا اینو میگی؟ میدونی الان کجاست مثلا و چه ثوابی داره الان جایگاهش کجاست؟ خب اینا خیلی چیز میکنه ها، آدم نگاه انسانو عوض میکنه. معذرت میخوام این حرف حرف قشنگی نیست ولی خستم هستید. یک نوشته میخونم همین چند روز پیش، خیلی معذرت میخوام، راجع به ماهیت مدفوع انسان که ازش چی تولید میکنن، گاز متال تولید میشه، برق تولید میشه. بعد اون شخص نوشته من از وقتی به این چیزا رسیدم مثلا نگاه هم به این عوض شده، دیگه نگاه تنفر ندارم. مثلا گاهی وقتا آدم خب تنفر داره بعدش میاد، اما اون یکی این طوریه دیگه. عرفا میگن، میگن هر چی تو هستیه چیز دیگه، هر چی تو هستیه نگاه مهربانه باید بشه. مثلا با نگاه آیت الله انگاری عالم که دیگه معلومه. خب نهاد عفو و توبه داریم. اصل بر جهل مگر ثابت بشه؟
اصل بر
جهل سعی بر اغماز ربطی به بحث ولایت فقیه نداره. اگه دقت کردیم من در این 3-4 جلسه لسیق نکردم این بحث رو با ولایت فقیه. باز گفتم اشکال نگیرید که اگر کسی گفت حد جاری نمیشه، مثل اون استاد ما که من وقتی بهش پرسیدم تو مکاسب که بالاخره شیخ انصاری چی میگه، گفت حالا خونه به من گفتی پسر خوب تعذیر بشه. اونایی که میگن میگن تعذیر مثلا، یا نهاد مثلا نهاد جایگزین. یه بحث دیگه هم هست که اگر بگیم اصل غیبت، آیا فقیه به استقلال داره اجرای حد میکنه یا به نیابت از امام معصوم؟ من نتونستم برای این بحث یه ثمره فقهی پیدا کنم، ولی خب یه بحثیه دیگه. آیا فقیه به نیابت از معصوم اجرا میکنه در اصل غیبت یا خودش مستقلن، یعنی خداوند قرار داده؟ حالا میگم بحثیه. خب فقط من فکر کردم ما تمام کردیم قضیه، ولی توبه ماند. درسته توبه دوست دارم مستقلن بهش برسیم. میدونید چرا؟ چون بحث توبه فقط مال حدودم نیست. مثلا بعضی وقتا اگر نهاد توبه بیاد، اصلا توبه چیه؟ توبه احراز میخواد نمیخواد؟ یه حرفایی هم آقایون زدن که ما قدر روش تأمل داریم، لذا انشاءالله بحث بعدیمون توبه خواهد بود. حالا اگه تونستیم آیه بعد رو هم مطرح میکنیم، اگه نتوانستیم خب به همونجا تمامش میکنیم. من الان نمیگم تا ببینم، بله برسیم تو جلسه بعد. جلسه بعد فکر کنم کل بحث جلسه رو توبه بگیره، چون حرف خیلی داریم. برای جلسه بعدش دیگه حالا چیز میکنیم. خب حرفی که زدیم، خیلی حرف زدیم این 4 جلسه، حرف نو چی بود تو این بحثا؟ ببینید همون بحث راه‌های فرضیه اختصاص بود که حالت پاسخ به شبهات هم بود. درسته؟ به نوعی ما به شبهات پاسخ دادیم و این لابلا بحث قاعده در شد، بحث نظام پازلی بگید آرا که آیا یه پازله یا نه، این بحث مطرح شد. من این آخرین جمله رو بگم، ما عناوین ثانوی رو پذیرفتیم، درسته؟ ولی این گفتمان فقیه خیلی مهمه که مثلا عناوین ثانوی رو تا چقدر توسعه بده. ما معتقدیم نسبت به برخی از حدود میشه گفت الان اصل بر عدم جوازه، مثل رجم و قطع ید و نمیدونم قطع دست و پا از خلاف و اینا رو نمیشه الان. بله بله اونا که هست، حالا یه عجیب اونجا رفتی، یه روایت هم نمی از امیر علیه السلام که امام میگن این که کسی که عمل منافی عفت مردانه با مرد انجام میده از کو بندازیدش یا بکشید بعد آتشش بزنید، فهموندن چون عرب صرف کشتن رو چیز مهمی نمیدونست. اینا رگه هایی است که ما میتونیم استفاده کنیم. نگاه کنید روایت چه بعدن اصلا براش عادی بود. دیده باشیدم تاریخ که میخونیم مثلا میگی که زد کشتش، مثل اینکه مثلا یه سیبی از درخت کنده، یعنی اینقدر براشون عادی بوده. چی؟ خب اسلام برای عرب نیست، ولی ما منو یه جایی بردید که همون ضرورت خطرناکه. میخواد چی بگید؟ میخواد بگید پس هیچ تغییری ما نمیپذیریم و همه احکام ثابتاته، یا نه ممکنه همین دیگه باید ملتزم بشیم دیگه، یعنی باید ابدا نیست، اما بخشش هم هست. میدونم میخواد چی بگید؟ میگید پس ولش میکنیم همین همین میدونم منات نمیتونیم بگیریم، پس قدر متیقن که میتونیم بگیریم. خب از کجا میگید؟ خب ما هم حکمت داریم تو عدله، هم چی داریم؟ هم علت داریم، هم احکام ثابت داریم، هم احکام متغیر. و این دوستان شما سنتی شما میگن آقا چون خطرناکه درشون میبندی. دوستان روشن فکر شما چیکار میکنن؟ درش کامل باز میکنن. شما این هنر رو داشته باشید ضوابط بدید، حالا هرچی شد هرچی شد دیگه. و واقعا بعضی جاها آدم میرسه، مثلا در بحث های حقوق بشر دوستانه میتونه بگیم این احکام احکام ابدیه، مثلا دیگه بعد بحث بردهداری و اسیر گرفتن و مثلا الان میتونیم قائل بشیم، بحث عاقله مثلا چی میشه، اینا باید کار کنید دیگه. حالا و اینم هست جالبه، اگه شما وارد نشید، شما فضلا، اونایی وارد میشن که آیه صریح قصاص هم میگه آقا شبستری نگو اسلحه بردم حالا بردم، نگو اینا مال گذشته است زمانو. چرا؟ چون ما وارد نمیشیم. این موقع من خدمت حضرت استادم آیت الله وحید سلامه الله بهشون عرض کردم، گفتم آقا حالا خیلی هم خصوصی بودیم اون زمان، دو نفری هم بودیم، گفتم آقا بحثایی وجود داره، هنوزم مثلا حرف شد مال 30 سال پیشه 25 سال پیشه، گفتم بحثایی وجود داره که اگر بزرگان وارد نشن دیگران وارد میشن و هیچی نمیذارن. من اصلا کار به این ندارم، اگه واقعا حکم الهی باشه چی؟ بله؟ اگر حکم الهی باشه چی؟ باید بگیم که باب اگه باز بشه دیگه نمیشه جمعش کنی، خب پس میبندیمش. این دقیقا مثل کسانی که میگن ما از عقل استفاده نمی کنیم. چرا؟ چون اگر از عقل استفاده کنیم، خب آقا عقل حجت باطن امام کاظم فرمودن، من که نگفتم که، امام کاظم فرمودن، روزنامه فلان که ننوشته. ما تا اینا رو باید ورود کنیم. حال بنده خودم که وارد شدم حداقل سه تاشو فقه و عقل و فقه و عرف و چی؟ این با فقه و عقل رو بخونه. بله اگر بگید کدام عقل تو بگید شما خب چند تا کتاب خوندی تخصصی از متخصص، اینم هست دیگه. باید کار کنید. گاهی دوستان یا آقای میگفت که مگه بعد از آقای خویی دیگه از فقه چیزی کار مونده؟ گفتم نه، تو دیر به دنیا اومدی. بعضی فکر میکنن دیر به دنیا اومدن، ولی به شما بگم آقا ما اگر زود به دنیا نیومده باشیم دیر به دنیا نیومدیم، خیلی کار داره. خب اینو باید کار بشه، بررسی بشه، عالمانه، نه عصبانی آدم بشه، نه ناراحت بشه، نه احساس ترس بکنه، عالمانه بحث کنه. و اگر عالمانه بحث کردید، راه وسط رو ارائه دادید، میتونید جمع کنید. دیگه بحث من خیلی روز خوانده. الحمدلله رب العالمین. بله اگه سوال داری روشن کنه این ضبط ها. بله
بعضی وقتا ما بعضی حرف ها رو اگر بزنیم، من صریح میگم ما روحانیت طبق شما اصلا به حساب میگیم، ما حرف بزنیم کسی کارتون نداره، ولی ما تازه روحانیت هست، اطلاعات هست، بسیج هست، سپاه هست. با قول اگر اساتید میگفت ما روحانی ها رو پنج قشت از جامعه کنترل رو کنیم
از وقت به جمعش ظاهرن پنجتا نیست، سیزده تا نهاده. حالا این شنیدم منم، خیلی حساب نکنید. ببینید اولا من قبول نمی کنم مثلا فرض کن دادگاه ویژه روحانیت بیاد بگه آقای مثلا ایکس چرا این حرفو، حالا اگه سیاسی باشه چیزی خوب حساس میشن، ولی تو بحثای نظریه خیلی کار ندارن. یکی از همه اینا مهمتر، هم شوخی میکنم هم جدیش، شما جوانا بلد هم نیستید حرف بزنید. بله. میدونید؟ بله؟ مهمش همینه، بلد نیستید حرف بزنید. حالا دارم شوخی میکنم، شوخی جدی هم چون خودمانی هستیم ها. اگر کسی رو انضباط فقهی مثلا حرف بزنه، البته ما هم موجه حجمه واقع میشیم، اشکال میگم، ولی خب من تو شهر خود شیخ انصاری، شیخ انصاری رو نقدش کردم، تو شهر خود شیخ نوه نتیجه آشنا بودن، تو یک سالگردی دستفول بود روش شناسی اجتهاد شیخ، وقت شایدم باشه تو فضای مجازی یه جزوه هم چاپ شده، روش شناسی اجتهاد شیخ، من باشم پیدا میکنم میخونم چون بحث خوبی بود. ولی من اول اومدم از شیخ اعظم، واقعا اون چیزی که معتقد بودم و بود، نه اینکه بخوام تعارف کنیم، یه چیزی یه بوتی حالا تعبیر قشنگی ساختم، بعد گفتم البته شیخ مرتضی انصاری غیر امام مرتضی علیه، اگه امام مرتضی علی بود اشکال نداشت، اما شیخ مرتضی انصاریه، یک دو سه اینا اشکالات روشی کار شیخ. اما بعد مثلا یک کسی اومد یه بنر زد در قم دومت، در دومت اعلامیه نقد مکتب شیخ، بعد ریختن جمع کردن، جلسه دوم بود که تعطیل کردن. خب گاهی وقتا فرق میکنه، اینم یه نکته است.